رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 9 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا نگاه به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. لاوروف گفت که امریکا برای همکاری با سوریه در مبارزه با گروه دولتی اسلامی آماده نیست. حیدر عبادی خواستار اصلاحات در ساختار دولتی عراق شد و بر اثر تخریب کوپروک در شهر اورگنج ازبکستان دست کم 15 نفر جان باخته است. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که امریکا برای وارد کردن حکومت سوریه با برنامه های بین المللی مقاومت با گروه دولتی اسلامی هنوز آماده نیست. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه یک روز 9 آگوست او گفت پیشنهاد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره هماهنگسازی تلاش ها در مبارزه با ستیزجویان را در ملاقات اخیرش با وزیر امور خارجه امریکا جان کری در قطر بررسی نمود. با گفته لاوروف او با کری گفت که در صورت سرمیز مذاکرات دعوت کردن ارتش سوریه شاید حل مشکل آسان تر شود. متاسفانه امریکایی ها به این آماده نیستند، اظهار نمود وزیر امور خارجه روسیه. لاوروف از تصمیم واشنگتن برای کمک به نیروهای مخالف حکومت دمشق از طریق ضربه های هوایی اظهار ناراحتی کرد. در صحبت با جان کری او این تصمیم را اشتباهی جدی نامیده گفته است. کشتار مردمی آسایشته در این ضربه ها وضع را تا حد نارام خواهد کرد که کسی از این به بعد توان اداره آن را نخواهد داشت. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز 9 آگوست پیشنهاد کرد که در جواب به اعتراضهای گسترده هفته های اخیر در کشور اصلاحات ساختار دولتی صورت بگیرد. او در صحیفهش در فیسبوک خواستار از بین بردن مقام معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر به خاطر کم کردن مصرف بودجه و مبارزه با فساد شد. رئیس جمهور و نخست وزیر عراق هر کدام 3 معاونی دارند. رقیب اساسی عبادی نخست وزیر پیشین نوری المالکی در کرسی معاون رئیس جمهور تکیه زده است. ابتدای ماه بها العرجی معاون نخست وزیر در امور انرژی حکومت المالکی را در آن عیب دار کرد که تقریبا 1 تریلیون دلاری از فروش نفت و کمک های بین المللی در سالهای 2014 تا 2014 به بودجه وارد شده را به اصطلاح گم کرده است. روز 7 آگوست هم در سرتاسر عراق نمایشهای گسترده اعتراضی علیه فقر در جامعه و فساد در نهادهای دولتی برگزار شدند. آیت الله علی سیستانی همان روز از حیدر عبادی دعوت نمود که مشکل فساد در حکومت را حل کند. پیشنهاد نخست وزیر درباره اصلاحات ساختار دولتی باید از سوی کابینه وزیران و پارلمان عراق پذیرفته شود. وزارت امور داخلی افغانستان روز 9 آگوست درباره کشته شدن دست کم 22 نفر بر اثر حمله مرتلبانه یک مسلح طالب در ولایت قندوز واقع در شمال کشور خبر داد. سرور حسینی نماینده پلیسی قندوز گفت که این حادثه شام شنبه در موضع خان‌آباد به وقوع پیوست و مرتلب ماشین حامل مواد ترکمدار میان گروهی از شبه نظامیان پشتیبان از حکومت ترکاند. شبه نظامیان هدف دارند که با مسلحان طالبان و تونگراها از کشورهای آسیای مرکزی که اخیراً با گروه دولت اسلامی بیعت کردند وارد جنگ شوند. از این پیش بر اثر سلسله حمله ها در شهر کابل بیش از 50 نفر کشته و تقریباً 300 کسی دیگر مجروح شدند. مقامات افغانستان روز 9 آگوست گفتند که در این حمله ها 15 ساکن آسایشته، 27 مؤسس اکادمی پلیس، 8 کارمند ملکی و 1 سرباز ناتو جان باختند. کاخ سفید خبر داد که مشاور رئیس جمهوری امریکا در مسائل امنیتی ملی سیوزان رایس در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی با او اظهار تسلیت کرده است. ما تخریب یک کوپروک از در باغ استراحتی واقع در کلی جوانان شهر اورگنج ولایت خوارزم ازبکستان شام 8 آگوست باعث به هلاکت دست کم 15 نفر شد. فاجعه هنگام کنسرت آوازخوان نوروز صابیروف که میان جوانان خیلی معروف است به وقوع پیوست. شومی شنبه برای تماشای کنسرت آدمان زیاده بالای کپروک جمع آمدند و حد زده می شد که محض تجمع افراد زیاد باعث خراب شدن یک طرفی آن شده است. آدمان زیاده با کل سرازیر شدند. کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده در ساعت‌های اول جسد دست کم 10 نفر را از آب بیرون کردند. عملیات نجات بخشی و جستجوی جسدها زیر نور پروژکتورها تا صبح یک شنبه ادامه داشت. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه این گونه اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. آخر با دست ملخک، ریاست امور داخلی سغد از بازداشت مجرمان در کشتار پرسر و صدای دو سال پیش خبر داد. زنگوله نگاساکی همان آهنگ اضطراب دارد. در ژاپن از قربانیان ترکش بمب هسته‌ای در 70 سال پیش یاد آوردند. و در چهار سوی زندگی، دختران یتیم را بعد از خارج شدن از پرورشگاه چی سرنوشت انتظار است؟ بعد از دو سال کشتاری پرسر و صدای تاجری معروف احمد خوجا بابای و همسر و فرزندانش در ناحیه بابا جان غفورف، ریاست امور داخلی سغد از بازداشت گمانبران خبر داد. نام و نسب گمانبران در قتل به خاطر خلل دار نشدن جریان تفتیشات مخفی نگه داشته می شود. کشتار بی‌رحمانه خانواده بابایف ها که به فروش جواهرات مشغول بود، مردم را به تهلکه انداخت و مقامات امور داخلی حتی مجبور شدند که برای اطلاع درباره مجرمان جایزه تعیین کنند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش شهلو گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
رئیسیت کارهای داخلی ولایتی سغد از بازداشت افراد گمانبر در قتل پرسر و صدای صاحبکار احمد خوجا بابایف، همسرش حیاتخان بابایف و فرزندانشان رخشانه، سهراب و سنجربیک در ناحیه باباجان غفورف خبر داد. ژنرال شریف نظرزاده، سردار رئیسیت کارهای داخلی سغد، روز 9 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا زمان انجام تفتیش از گمانبران نام نخواهند برد، ولی او همزمان افزود:
وزیر را تسکیل کردگیم و شمارش بعد میگیم شده همش
در همین حال منابع ما در نویای بابا جان غفور وی ولایت سغد میگن که مامورون پلیس روزی 8 آگوست گمانبران در قتل اویلای بابایف را به خانه آنها بردند. منزل بابایف از زمان حادثه کشتارشان قلف بود. به قول منبع، گویا بازداشت شده ها ساکنان شهر خوجند و پدر و پسر بودند، اطلاعی که حالا مقامات نه تصدیق میکنند و نه رد. روز 2 ایون سال 2013 افراد ناشناس مسلح از بالای دیوار به خانه احمد خوجا بابایف واقع در کنار شهرک بابا جان غفورف که همروی همسرش به فروش جواهرات مشغول بود وارد شده، با استفاده از کلاشنیکوف او و همسر و فرزندانش را به قتل رسوندند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد از یک روز این حادثه با نشر اطلاعیه رسمی گفت شخصان نامعلوم با یراق آتشفشان مسلح گشته با مقصد روزنی به خانه استقامتی شهروند بابایف احمد خوجا نورخوجایویچ صاحبکار وارد شده، او و همسرش بابایف حیاتخان، فرزندان نابالغش بابایف رخشانه، بابایف سهراب جان را با استفاده از یراق آتشفشان به قتل میرسانند. بعدن فرزند دیگرش بابایف سنجربیک را به همون خانه حوله استقامتیش محکم نامده، در صندوق آهنینی در خانه استقامتی جایگیر شده را میشکنند و تخمیناً به مبلغ $3,000 جواهرات طلایی را تصرف میکنند. به قول مقامات، قاتلان خانواده بابایف با هدف روپوش کردن کارشان خانه را آتش میزنند که بعدن سنجربیک زهرآلود شده در همون خانه به هلاکت رسیده است. دوزیتونی ولایت سوخ در رابطه با این قضیه پرونده جنایی باز کرده یک گروه مخصوصی تفتیشات فوری مشغول تحقیق حادثه بودند. مقامات انتظامی اعلان کردند برای کسانی که قاتلان را آشکار میکنند و برای کشودن این جنایت مساعدت مینمایند $30,000 مکافات خواهند داد. رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز آخر ماه ایونی 2013 هنگام ملاقاتش با رهبران و فعالان ولایت سوخ در خوجند از مقامات حفظ حقوق خواسته بود تمام نیرو و امکانات خود را به کار برند و قاتلان آیله بابایف را آشکار و دستگیر نمایند. این کشتاری پرسروصدای خانواده بابایف اکثریت را تکان داد، ولی بازداشت عمرانش بیشتر از 2 سال دوام کرد. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بعد از 2 سال دستگیر شدن گمانبران در کشتاری پرسروصدای خانواده بابایف در ولایت سوغ،
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ساکنان شهر نگاساکی ژاپن روز 9 آگوست از قربانیان ترکش بمب اتمی یاد آوردند. ساعت 11:02 دقیقه به وقت محلی، لحظه ای که 70 سال پیش هواپیمای نظامی آمریکایی به شهر بمب اتمی انداخت، ژاپن با پاس خاطر قربانیان یک دقیقه سکوت کرد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه در سخنرانی در نگاساکی از جمله اظهار نمود که توکیو در تلاش خویش برای جهان بدون سلاح هسته‌ای پایدار خواهد ماند. در مراسم یاد بود نامه دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کیمون قرائت شد که در آن گفته شده است نگاساکی باید قربانی آخرین باشد. ما نمیتوانیم اجازه دهیم که کسی در آینده از سلاح هسته‌ای استفاده برد، زیرا پیامدهای بشری آن خیلی مدهشند. مراسم ترکش بمب هسته‌ای در نگاساکی روز 9 آگوست سال 1945 دست کم 70,000 نفر به هلاکت رسیدند. مورخان میگویند که در یک لحظه سه یک شهر به خرابزار تبدیل شد. هزاران آدمان کشته و هزاران نفر دیگر به مریضی مرگاور مبتلا شدند. سه روز از این پیش دیگر شهر ژاپن هیروشیما یا هیراسیما نیز هدف ضربه اتمی قرار گرفته بود. بنا به منابع تاریخی قرار بود که هواپیماهای آمریکایی بمب هسته‌ای را به شهر کوکورا افکنند، اما آن روز هوا ابری بود و تصمیم گرفته شد که بمب را بالای نگاساکی پرتویند. نازافرین خلیلی خبرنگاری شبکه تلویزیونی ژاپنی NHK World که مراسم های یاد بود در هیراسیما و نگاساکی را انعکاس کرده است، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت باری اول در مراسم های یاد بود نمایندگان رسمی آمریکا نیز شرکت داشتند.
در مراسم نگاساکی میشه گفت اولین بار بودش که دولت آمریکا رسما یک مقامی رو برای حضور این مراسم اعزام کردش که خانم کارولین کندی سفیر آمریکا در ژاپن بودش. در واقع برای دومین سالشون می‌رفتن، ولی یکی دیگه از مقام‌های عالی رتبه آمریکا اولین بار بود که به این شکل در این سطح در این مراسم شرکت می‌کرد و میشه گفت این یه تفاوتی بودش که در واقع پذیرش این که آمریکا حالا این مسئله رو انجام داده و شاید بهبود روابطشون که البته روابط خوبی دارن ولی به مسائل تاریخی شاید مؤثر باشه.
بله خانم نظافرین، این مراسم های یاد بود در حال دایر شدن که طوری می دانیم در ژاپن اعتراض های گسترده علیه طرح قانون های مربوط به مدافع و امنیت ادامه دارند و یکی از این قانون ها حتی اجازه می دهد که ژاپن سربازهای خود را به جنگ های بیگانه فرستد. این طرح ها از سوی پلاته پایانی پذیرفته شدن و الحال در سنت ژاپن بررسی می شوند. بگید که آیا عکس صدای این اعتراض ها در مراسم های یاد بود هم شنیده می شود؟
درسته، شهردار هیروشیما در مراسم که تو هیروشیما بودش در سخنرانیش گفت دلمون خواد که در واقع این قانون اساسی ژاپن همچنان صلح جو و صلح طلب باشه، ما نمیخوام وارد جنگ بشیم و بسیاری از بازمانده های این بمباران اتمی که دیگه الان میشه گفتش که بیش از 80 سالشون هستش، اینا خیلی نگرانن و به وضوح نگرانی خودشون رو ابراز کردن و تو اون مراسمی که در هیروشیما بود، وقتی که شروع کردش آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به سخنرانی، از جمع که داشتن تماشا میکردن و در اون مراسم همه حضور داشتن، یه نفر به اعتراض بلند شد نسبت به عمل کرده نخست وزیر ژاپن درباره تصویب این قوانین. اعتراض کرد با صدای بلند و افرادی هم از بیرون اون محوطه که نشسته بودن، همه از بیرون اونجا شروع کردن اعتراض کردن، که حتی یکی از یکی میگفتش که به شینزو آبه میگفت باید بریم. در واقع خیلی اعتراض شدیدشون اعلام کردن. گروه های مختلفی هم بودن که پیش از برگزاری مراسم اینا دیدیم که دارن راه پیمایی میکنن بر ضد این قوانین و لوایح. خیلی ها امضا جمع میکردن. به حال این تفاوتی که میشه گفت داشت مراسم، قوانین امنیتی بودش که اینا متفاوتش کرده بود.
نازافرین خلیلی خبرنگاری شبکه تلویزیونی ژاپنی NHK World بود که با او درباره مراسم های یادبود قربانیان ترکش های بمب اتمی در هیروشیما و ناگاساکی صحبت میکردیم. 70 سال پیش آمریکایی ها به این شهرهای ژاپن بمب های اتمی انداختند و در نتیجه تقریبا 150 هزار نفر کشته و یا مبتلا به مریضی های مرگوار شدند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات تاجیکستان میگویند بیماری ورجه را که سالهای 90 در بین ده هزار نفر پنهان شده بود تقریبا از بین بردند و احتمال دارد سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را کشوری آری از ورجه اعلان کند. نوروز جعفروف، معاون وزیر تندرستی و سرطبیب سانیتری تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفته است سال 2014 در کشور فقط 7 مورد سرایت بیماری ورجه ثبت شد، اما امسال هیچ کس به این بیماری گرفتار نشده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم تاهیری سفر.
موافق مقررات سازمان جهانی بهداشت، اگر در دو سال آینده هم وضع همین گونه ادامه یابد و ورجه به کسی سرایت نکند، در آن صورت تاجیکستان کشوری آری از ورجه اعلان می شود. رسیدن به این هدف با گفته نوروز جعفروف برای تاجیکستان از هر جهت مهم است.
یکی از ایندیکاتورهایی که نشان دهنده که سیاحان به این اون دولت سفر میکنند، این بودن یا نبودن بیماری سرایتی است. هنگامی که مثال تاجیکستان آری از بیماری ورجه می شود، حتما توجه این سیاحانی دعوت های دیگر رو که جوتر میکنند که مثال میتوانند بدون کدامی از ترس و حراس به جمهوری موارد شوند.
بیماری ورجه در تاجیکستان در عهد شوروی سابق از بین برده شد، ولی جنگ ویرانگری داخلی سالهای 90 در برابر بلاهای دیگر ورجه را نیز به کشور برگرداند. سال 1997 30,000 نفر و بنا به گزارش های دیگر 120,000 نفر به این بیماری گرفتار شدند که به انسان اساسا از پشه و یا خاموشک سرایت میکند. 100,000 پناهنده تاجیک که به افغانستان گریختند از آنجا با ورجه برگشتند و بیماری در میانی اهالی بخصوص ولایت ختلان دامن پهن کرد. بیماری ورجه در صورتی سرایت سببی تبی بلند، قی کردن و دردی سر می شود و ورجه تروپیکی که در تاجیکستان سال 1999 از بین رفت می تواند انسان را به مرگ برساند. نوروز جعفروف، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفت اجرای چند برنامه دولتی برای محو این بیماری و چاره‌بینی ها برای از بین بردن مکانهای زیادشوی کورپشه که انگیزنده ورجه را دارند از عامل های کاهش سرایت در بین مردم شد. همین گونه در سال 2005 فقط 2400 مورد سرایت ورجه در تاجیکستان ثبت شد، در سال 2008 به 318 حادثه رسید. نوروز جعفروف سهمی سازمان های بین المللی به مثل سازمان جهانی تندرستی و برنامه رشدی سازمان ملل را نیز ذکر کرد که برای تا به نیستی آوردن بیماری ورجه در تاجیکستان کمک کردند. بنیاد گلوبالی که به تاجیکستان برای مبارزه با ورجه کمک میکند تا کنون بیشتر از 10 میلیون دلار را برای اجرای برنامه ها در این سمت جدا کرده است. یونس میرزالیف، هماهنگسازی برنامه های مبارزه با ورجه در نمایندگی برنامه رشدی سازمان ملل در تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت اجرای برنامه ها در منطقه های خروج بیماری امکان را تعداد بیشتری مردم از ورجه ایمن مانند.
سیمینار مشورت ها، مرکوی پروفیلاکتیکی بر ضد خاموشک، یعنی که بزرگ دور پوشی خودریایی که دیگه به وزیر اپیدمیولوژی به نسبت وارد به حد نهایت وزنی بود این بیشتر در بلیت خطلان از سبب که اینجا سرهم سرحد افغانستان بود بعد تقسیمات پاشخون و آموزاندن متخصصین و برندهای میکروسکوپی انتمولوکا اپیدمیولوکا انفکسیونیستا.
سازمان جهانی بهداشت که مبارزه تاجیکستان برای محو بیماری ورجه را ارزیابی کرده است میگوید با وجود پیشرفت‌ها در این سمت سرایت این بیماری از افغانستان یک خطر بزرگ است. یونس میرزالیف هم به این گفته موافق است.
یک کلمه اپیدمیولوژی است، هیچ که گفته نمیتونه که سال دیگه ما از ورجه خلاص میشیم. این تکلیف این انفکسی است. سبب که ما 6 تا بریج روی کرده گرفتیم، یعنی که کوپریکو بین تاجیکستان و افغانستان. در اونجا اسلابون اکنامیت که زون ترگولی هست اونجا مردم میگن خرید میکنن بزرگ میشه بزرگ میگرن تو هستن این ها را مباد بگیریم.
تاجیکستان در گذشته و سال 1997 بیماری خطرناک فلج اطفال را از بین برد و سال 2002 از طرف سازمان جهانی بهداشت کشوری آری از فلج اطفال اعلان شد. اما این بیماری سال 2010 برگشت و به 440 نفر سرایت کرد و تعدادی از آنها بخصوص کودکان را کشت. هرچند بعدی واکسین زنی سراسری دیگر هیچ کس در تاجیکستان به این بیماری گرفتار نشده است.
تقریبا از بین رفتن مریضی ورجه در تاجیکستان شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که مطالب برنامه خبری با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. زندگی یتیم دختران بعد از ترک یتیم خانه و ختم دانشگاه مبهم و ناروشن باقی میماند. آنها در چهارسوی زندگی حیران مانده اکثر وقت تلاش پیدا نمودن کار در مؤسسه های را میکنند که آنجا برایشان حدی اقل سرپناه میدهند. سرنوشت دختران یتیم بعد از خارج شدن از پرورشگاه موضوعی است که آن را همکارمان گنجینه گنج پیگیری کرده است.
اکثر یتیم دختران پس از خارج شدن از یتیم خانه ها یا ختم دانشگاه ها نمی دانند با کجا روند. برای آنها ناروشن است که منبعد در کجا زندگی می کنند. به این دلیل یگانه امید آنها پس از ختم دانشگاه با کارخانه و وزارت های است که خوابگاه داشته باشند. ملاحت جعفر 23 سال دارد. او را مادرش هنوز در تولد خانه پرتفته تا حال کسی سراغش نکرده است. او اصلا نمی داند پدر یا مادرش کی است و برادر و خواهر دارد یا نه. این یتیم دختر تاجیک میگوید 5 سال پیش مکتب اینترنتی یکی دوشنبه را ختم کرده است. از بس که در تاجیکستان برای داخل شدن یتیمان به مکتب‌های عالی سهمیه مقرر شده است، نه همیشه آنها امکان دارند پس از ختم مکتب اینترنت‌ها کسب دوست داشته خود را انتخاب کنند. ملاحت که طبیب شدن می‌خواست با سبب کمبود یا نبود کوتا با دانشگاه ملی داخل شد، نه دانشگاه طبی. ملاحت سه‌شنبه 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت با وجود آنکه کسب دوست داشته خود را انتخاب کرده نتوانست، زیاد تلاش کرد تحصیلش را به انجام رساند، اما موفق نشد. بعد 2 سال تحصیل وضع بد مالی برایش امکان ادامه تحصیل را نداد. به قول ملاحت بر علاوه ادرار پولی که از دانشگاه می گرفت، همچنین کورتا دخته خرج یک ماهی راهگیرایش را به دشواری به دست می آورد. حالا ملاحت در دوشنبه با چند دوگانش در خانه اجاره زندگی می کند. او روزانه همچون فراش چند مغازه کار کرده، شبانه در یکی از مرکز های دلخوشی کوسشویی نیز میکند. وای میگوید در یک ماه 2000 سومان درآمد دارد و از آن 200 سومانیش را برای اجاره خانه میدهد. 800 سومانی دیگر را برای خوراک و لباس صرف کرده، 1000 سومانی باقی مانده را پس انداز میکند. او میگوید
برای ما چون من خبر کردم مشوره چند نفری که برای پیشنهاد سندارو شدم برای هم کرده بودم، مادرش رو قبول نکردم. گفتن که در یتیم خانه کمون شده است، پدر و مادرش معلوم نیست کی است. برای همین به خوشه آمدم که خودم خانه خرم و بسابلین زندگی کنم.
به نقل ملاحت بعد ختم مکتب اینترنت ها یا دانشگاه ها تقریبا سرنوشت یتیم دختران یک رنگ می شوند. آنها معمولا زن دیوم می شوند. در تاجیکستان برای یتیم دختران خوابگاه یگانه دائمی موجود نیست. یگانه مکانی که آنها امکان زیستن را دارند این خوابگاه مرکز چراغ هدایت است. در این مرکز یتیم دختران امکان دارند تا ختم دانشگاه زندگی کنند. امید میر عزیز اوای 20 ساله و نازوک ابراهیم زاده 21 ساله که حالا در این خوابگاه به سر میبرند نمیدونند که بعد از ختم دانشگاه کجا میروند. نازوک ابراهیم زاده 21 ساله باشد یتیم کل است و میگوید در یادش نیست که در چند سالگی او را به یتیم خانه آوردند. والدین نازوک فوتیدند. نازوک همچنین 5 خواهر و برادر نیز دارد که در یتیم خانه پرورش مییابند. او سال 3 فاکولته دیزاین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده حالا در مرکز چراغ هدایت به سر میبرد. نازوک میگوید هر چند خویشاوندانش را میشناسد آنها با دیدوربینیش نمیآیند. خودش گاهی با عیادت آنها میرود. نازوک نیز مثل اکثر دختران یتیم امید دارد که بعد ختم دانشگاه جای کار یافته صاحب خوابگاه میشود. حالا در خوابگاه مرکز چراغ هدایت 52 یتیم دختر به سر برده 8 نفرشون یتیم کل میباشند. زرنگار سربان رهبر مرکز چراغ هدایت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مرکز آنها دانشجو دختران یتیم تا ختم دانشگاه و پیدا کردن جای کار عمر به سر میبرند. اما حال حاضر یک نفر یتیم دختر با نام مدینه نه جای کار میکند و نه تحصیل در این مرکز زندگی دارد. با گفته مسئولان این مرکز از روی سن و سال مدینه باید دیگر در این مرکز زندگی نکند، اما با دلیل نداشتن مسکن اینجا مونده است. زرنگاری سربون میگوید
دانشگاه اکتام که راحت میتیم انا میشه اوزگوری باشن مکتب ها میفرسونم انا کدامش که راحت کتی میرد میرد انا کدامش که نمیرد انا تایم بعد ما مکتوب کتی میبرم خود کتی تامین میدیم.
حالا در مرکز های تحصیلات میونه 2070 یتیم کل تحصیل میکند که نزدیک به 1000 نفر اونها رو دختران تشکیل میدهند. امسال صنف نو مکتب اینترنت ها رو حدود 150 نفر ختم کرده، صنف 11 رو 120 یتیم دختر به اتمام رساندند. در دانشگاه ها باشد نزدیک به 130 یتیم دختر تحصیل میکنند.
یتیم دختران در چهار سوی زندگی بعد خارج شدن از پرورشگاه یا ختم دانشگاه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اما اکنون از رویدادهای فرهنگی. جشنواره موسیقی بام جهان در شهر خوراغ هنرمندان مردمی چند کشور را گردی هم می آورد. سازمان دهندگان امیدوارند که ای به این وسیله هم به حفظ و احیای موسیقی و رقصی مردمی و هم به جلب بیشتر سیاحان به بدخشان مساعدت می کنند. جشنواره بام جهان با ابتکار سازمان جمعیتی امیشه سپین تا روزهای 22 23 آگوست با شرکت هنرمندان مردمی و گروه های موسیقی از چین و ترکیه، افغانستان و قرقیزستان و امریکا برگزار خواهد شد. به گفته سمندر پولودوف رهبر سازمان امیشه سپین تا این جشنواره باید یک ماه قبل صورت می گرفت، اما بنابر سر زدن آفت طبیعی در منطقه تا ماه آگوست موقوف گذاشته شد. جشنواره اساساً از 4 قسم عبارت است: نمایشگاه هنرهای مردمی و طعام‌های ملی، نمایش فیلم‌های مستند، گذراندن ماستر کلاس‌ها آید با صداهای موسیقی و اجرای برنامه کنسرتی عبارت از موسیقی مردمی با سینتز آهنگ‌های قدیمی و معاصر. از طرف دیگر با گفته سمندر پولادوف شرکت در جشنواره بام جهان برای هنرمندان مردمی که در روستاها به سر میبرند و امکان روی صحنه بزرگ آمدن را ندارند شرایط خوبی را برای نمایش استعدادشان فراهم میکند. برگزاری جشنواره بام جهان در حالی است که در بدخشان سرودهای مردمی خیلی معمول بوده، ژانرهای فلک، مدحیه خوانی، دفساز، درگیلیک، لالاییک، بلبلیک، نانایک و لاپرخوانی پدیده های نادر در موسیقی سنتی به حساب می روند. از جمله درگیلیک یکی از ژانرهای ادبیات فولکلوری بدخشان است که در سبک موسیقی فلک بدخشانی سروده می شود. این سبک ترانه های غم انگیز زنانه را در بر می گیرد که عمدتاً درباره دوری و فراق سروده می شوند. خب شنوندگان ارجمند، با این خبر این بخش مجله ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.